خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من مجتبی اصغری با شماره 67 از رادیو 808 ویژه شهریور ماه 94 با شما هستم.
مؤسسه آموزشی مهندسی 808 برگزار می‌کند. سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی عملکردی سازه‌ها، شامل آموزش‌های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100. 400 ساعت آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم‌افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات با گواهی‌نامه معتبر از انجمن مهندسی زلزله ایران، انجمن ایرانی مهندسین محاسب ساختمان، دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف. شروع دوره از 7 مهر ماه. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عمل کرده سازه شد.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو 808، در خدمت جناب دکتر عسکری هستیم، مدیر عامل شرکت بنداب. لطفا به من اولین سال در ارتباط با خودتون برای شنوندگان جوان رادیو 808 توضیح بفرمایید. یک کوتاه رزومه خودتون بفرمایید که ما بیشتر با شما آشنا بشیم تا بعد سال بعدی بپرسیم.
من فوق لیسانسم از دانشگاه پلی‌تکنیک گرفتم سال 1345. پس از اینکه مدتی کار کردم رفتم برای ادامه تحصیل فرانسه، دکترام اونجا گرفتم، یه مدتی باز بعدش کار کردم، اومدم ایران. در کار اصلیم در دانشگاه امیرکبیر پلی‌تکنیک اون موقع شروع شد، در انستیتو راه و ساختمان. فعالیت‌های یه مهندس مشاوری هم داشتیم به نام پورتیک، ولی فعالیت اصلیم دانشگاهی بود. در رشته‌های مختلف تدریس کردم، در لیسانس، فوق لیسانس. حساب میکردم یه چیزی حدود 15-16 واحد درس دادم از لیسانس تا درس‌های فوق لیسانس. اون موقع دکترا وجود نداشت در دانشگاه. بعد تا سال 59 انقلاب فرهنگی شد و ما رو بیرون کردن و بعد
ما رو بیرون رفتیم.
ما رو بیرون اونجا اصطلاح ما رو از مدرسه بیرون رفتیم گفتم، چون بعد گفتم برگرد و با شرایطی که من داشتم نمیتونستم برگردم دیگه. شرایط تغییر نکرده بود، اون کسایی که ما رو بیرون کرده بودن وجود داشتن، یا اون اشتباه کرده بودن یا ما، وجود هر دومون صحیح نبود در اونجا. بعد من اسم مشاوره من
بعد تدریس روش کنار، بعد از اون
تدریس رو به اون فرم کلاسیکش گذاشتم کنار، ولی من عضویت هنوزم که هنوزه عضویت بخشای پژوهشی آموزشی یک مجموعهی مثل تر استاندارد وزارت نیرو اینها رو به عهده دارم، که بعضی وقتا تدریسایی در داخلش هستش. آخرین تدریسی که کردیم یک گروه مهندس از عراق اومده بودن و میل داشتن دستاوردهای ایران رو بدونن، اونجا تدریس کردم به صورت استاد مشاورش میگن. هم در دانشگاه همکاری کردم، صنعتی شریف، پلی‌تکنیک، دانشگاه کشاورزی کرج، تزای دکترایی رو من گذروندم، ولی هیچ کنون از اینا رو پول نگرفتم، چون دیگه قسم خورده بودم برای دانشگاه کار پولی نکنم. و
چرا چنین دیدگاه پیدا کردین؟
تغییر خودگری خودم بود دیگه. من بهم برخورد وقتی از دانشگاه اخراجم کردن، خیلی بهم برخورد. این توی نبود که حق اونا بدونم، حق خودم میدونستم که نمیخوام وارد سوابق سیاسی بشم. بعد از انقلاب دانشجوها تنها استادی رو که انتخاب کردن که این استاد میتونه در مورد سایر استادها نظر بده و به اصطلاح پاکسازی کنه من بودم و من اینو قبول نکردم. گفتم من نماینده دانشجو نیستم، نماینده استادام. استادام به من رأی دادن. خب اینو چرا این کار کردن؟ به شناختی بوده دیگه، بالاخره معنوی، سیاسی، فرهنگی. من برای بچه‌ها زیاد زحمت میکشیدم. وقتی این شناخت وجود داره توقع میره بالا. من بارها شده بود تا ساعت 1-2 بعد نصف شب کار میکردم که برای بچه‌ها چیز جدید تکرار نکنم، درس دفعه قبلمو یه چیز جدیدتر بیارم و این توقع دو طرفه به وجود میاره. من احساسم اینه که بچه ها همه من دوست داشتن، یعنی بدون خط سیاسی. اینه که دارم به شما میگم، جدی دارم میگم، با اینکه من اخراج شده به دانشگاه، بچه هایی که لانه جاسوسی و اشغال کرده بودن برای من دعوتنامه میدادم که برن تو جلسات اونها شرکت کنم. خب غالبا اگر کسی موافق اخراج من باید میبود از دانشجو ها اونا بودن، ولی میتونم بگم من دانشجو اخراج نکردن، منو کسانی اخراج کردن که خودشون هیچ سوابق جالبی نداشتن. حالا اینو شما میتونید درس بگیرید، من نمیخوام وارد بخش سیاسی قضیه بشم، ولی چون سوال کردید
بعدش شما شرکت بنده رو ثبت کردید بلافاصله بعد از اینکه؟
نه، من در مدتی که دانشگاه بودم مدیر فنی مهندسان شهر ارگانیک بودم. سابقم تو قبل از اون مهندس مشاور پورتیک مدیر عاملش بودم، چون عقیده داشتم استاد دانشگاه باید کار بکنه، اگه بیرون کار نکنه فقط همون چیزایی که پای تخته میمیسه است و پاک میکنه مطرح استش، باید بتونه توی زمینه های فعال باشه. من از اول تو مهندس مشاور کار میکردم. مهندس مشاور ارگانیک از یکی از مهندسین مشاوری بود که به طبق قوانین بعد از انقلاب باید منحل میشد. میگفتن حالا کارو بدیم به انجام دهندگان واقعی کارها، نه کسانی که با اسم خودشون کار گرفتن. ما مقاومت میکردیم. حقیقت اینو دوست نداشتم که وارد مقوله بخش خصوصی این چنینی انتفاعی بشم. ولی خب با وساطت میشه با اسم وزیرها رو نمیبرم، ولی سه تا وزیر که دوتاشون پلی‌تکنیکی هم هستن، درس میدن، الان هم درس میدن، ما مجبور کردن که مهندس مشاوری درست کنیم که ادامه راه مهندس مشاوری منحل شده باشه. و حتی به ما گفتن که تو اگر میخوای نشون بدی که تو بی خود اخراج کردن، باید این کارو بکنی که نشون بدی در خدمت مردم، وگرنه این آدمایی که تو شرکت ها میپاچن از هم. و ما شرکتی رو درست کردیم به نام بندا. من اسم مشاور بندا آغازش عملا روی کاغذ 1360 ولی خب اگر اون پیشینه رو در نظر بگیرید طولانی تر از این هستش. و خب بخش عمدهش استادای دانشگاهی بودن که با خود ما کار میکردن، دوست بودیم. خیلی کار کردن آسون بود چون هیچ کدوممون منافع مالیمون رو عمده نمی کردیم. دانشگاهی بودیم، آکادمیک بودیم و این باعث شد که شرکت نوزش پیدا کنه. فارغ التحصیلای خوب دانشگاه جذب ما شدن با همون سابقه ای که داشتیم. الان کسایی تو بنداب داریم که 30 سالشون رو در بنداب سر کردن و بازنشسته شدن. بازنشسته رو کاغذ میخوام بگم، وگرنه از دانشجوهای مثلا فارغ التحصیل پلی‌تکنیک بودن که حالا بازنشسته بنداب هستن. اومدیم کمبودا و اون عقده درس ندادن خودمون رو در بنداب پیاده کردیم و واقعا یه محل خوبی شد. الان خیلی آسونه اگر بگیم که ما سطحایی که ساختیم بدون استفاده از خارجی ها بوده، الان آسونه اینو گفتنش، ولی از سال مثلا 58-59 ساده نیست. هیچ سدی تو ایران بدون حضور خارجی ها ساخته نمی شد. هیچ، حتی ایرانی ها چرخ چهارم پنجم بودن، یعنی تو کار اصلی نبودن. صد شما صدای قدیمی کرج و دز و اینا رو بگیرید، همشون مشاورای آمریکایی داشتن. ما این جرأت رو کردیم و به قول آقای مهندس زنگنه که به وزیر جهاد بود و وزیر نیرو شد، یه بار ایشون گفت که بنده بدون یک پنی تونسته این صد رو تمام بکنه. و حالا کار سختی هم بود، ببینید ما در شرایط جنگ بود، در مفسارهای پیشرفته رو نداشتیم، تونستیم اینا رو، کامپیوتر پیشرفته اون رو نداشت، مثلا یادمه کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف سی دی بود، از یه جنس دیگر بود، پولیتکنیک آی بی ام بود، بچه های ما با موتور سیکلت بین اینا، چون یه نرم افزار اونجا ران می شد، یه نرم افزار اینجا قادر بود این قدرت رو داشت. و ولی خوشحالم بودیم که تونستیم یه کاری انجام بدیم و میتونم بگم خوب انجام دادیم، یعنی اولین بخش خصوصی بودیم که وارد این مقوله شدیم، نوزم پیدا کردیم، وزرای وقتم ما رو میشناختن، یا به نوی دانشجومون بودن یا این به ما اعتماد زیادی کردن، این صداقتی که در دانشگاه میشناختن ادامهش دادن در کار و این هنوزم وجود داره. و ما آدم های روکی بودیم، حرف اونو میزدیم، سر هم سر کلاس میگویم، هم بیرون هم نقطه ضعف ها رو میگفتیم، الان هم میگیم، از کسی هم نمیترسیم، چون وقتی آدم اشتیاق به کشورش داره اگر یه چیزی رو کتمان بکنه مسلم بدون اسمش خیانت. و همین دلیل هیچ وقت این کار نکردیم، هر جا جاش بود. دوستی دانشجویان پلی‌تکنیک نسبت به من بیشتر از زمان شاهه، در تمام شرایطی که ساواک زیر ذره بین ما رو داشت تو کلاس حرفمون رو میزدیم و حرف ما خیلی نفوذش بیشتر بود در دانشجو تا حرفایی که مثلا اعلامیه‌های سیاسی و اینا. و همین دلیل این روش رو ادامه دادیم. وقتی اومدیم بنده رو درست کردیم، یه شرط و عهدی با هم کردیم، این شرط و عهد هنوز پایداره: یک، سالم باش. معنی سالم بودن و از ترانسپرنسی، شفاف بودن، همه چی اینا رو میتونیم تعریف خیلی زیادی بکنیم. دو، دروغ نگیم. این دروغ میدونیم دیگه زمان داریوش اون موقع مطرح بوده و به خصوص متاسفانه دروغ مسطامیز بعد از انقلاب خیلی زیادتر شد و ما سعی کردیم حقیقت رو بگیم. این حقیقت گفتن اولا خیلی سخت بود، کارتو از دست میدادی، بهت کار نمیدادن، مثلا میگن این کار ما 3 ماه میخوایم، تو میگن خب این کار 3 سال طول میکشه، خب بهت نمیدن، میدادن به یکی دیگه. و ولی در تایی مدت به نفعمون بود و بارها گفته شد که چیزی که اینو میگن انجام میدن. این من اینو به جوانا دارم واقعا میگم، جوانا بدونن این یک حجمی وجود داره که میگن آقا تا شالاتون بازی نکنی، ملق نزنی، موفق نیستی. ما به نتیجه برعکس رسیدیم، به نتیجه رسیدیم. ببین ممکن موفق مالی باشی، خیلی ده برابر من ثروت داشته باشی، بتونی همه جا بری اینا، ولی مجموعه ثروت انسان که پول نیست، آسوده خوابیدنه، فکر راحت داشتنه، وجدان سالم داشتنه، به اعتماد کردن به حرفی که میگی، کل شق بودن، اینها چیزایی که ما تو تک تک بچه ها حس میکنیم و وجود داره. سومین چیزی که انتخاب کردیم کرامت انسانی بود و این حالا اسمشو هر چی شما میخواد بذارید، ما شخصیت تک تک افراد خودمون، از آبدارچی بگیر تا مهندس پیشرفته، شما میتونید از بچه هایی که مثل شاپور تابونی هستن با اون کار کردن چک کنید، ما شخصیت اینا رو بالا میدونستیم. یه قرار گذاشته بودیم اگر در مقابل اینی که بنده حق و زحمتشو نگیره، پولاشو از دست بده، ولی توش به شخصیت توهین بشه، تو هم داری دومی انتخاب بکنی و بگی آقا من توهین نکن، بزن تو گوشی یا رو حتی. و این کار خودشو کرد. من مدیر عاملم این اختیار رو دارم، من بعد وقتا میگم که یارو هم زنگ میزنی میگه شما 24 ساعت وقت داری بیاد اینجا، میگم تو میتونی بگی از بندام یکی بیاد، ولی نمیتونی بگی تو بیا. من خودم یه شخصیتی هستم، اسمم محمد رضا عسکریه، میتونه به جای مدیر عامل یه نامه نوشته بشه آقای ایکس بره. این یه نمیخوام زیاد اغراق کنم ولی یه شخصیت مجزایی برای بنده به وجود آورد. این شخصیت شما میتونید چکش کنید تو جامعه مشاوران، هر جا میخواد وقتی تو شورای اخلاق حرفه‌ای صحبت میشه مثال میزنن و میگن این فرمول وجود. خب به موازاتش هم کار کردیم، زحمت فنی کشیده شد، کاره زیاد خوب به ما نمیدادن، شرایط مملکت به شرایط سالمی نبود و نیست. باید کاری که میگیری بالاخره به عده دیگر رو برسونی.
انا شرایط سرسازی تو ایران چطوره؟ انا عمده فعالیت بنده
نه، ما فعالیتون آبه. ببین این مهندسی دوباره رو که من مطرح میکنم، این میگه سرسازی نمورده، باید یه جور دیگه رفت با صد نگاه کرد، چه بسا ارتفاعش بالا برد، چه بسا ارتفاعش پایین برد، چه بسا رسوب‌زدایی کرد، چه بسا آتلتاشو تغییر داد. از یه نقطه دیگه فقط نگیری علم سدسازی، اینی که میگم خیلی دوست دارم کلنگ بزنم بگن ما سد ساختیم، همون سدویی که دارن به مصرف بهینه برسونن خودش یک کار صحیحه. با هزینه های تو این مهندسی دوباره ما ثابت کردیم که با هزینه های خیلی کمتر از ایجاد یک سد تو میتونی راندمان یک سد رو بالا ببری و به اهدافی برسونی که اون روز بوده. الان یه حجمه علیه سدسازی وجود داره تو مملکت که بقیده من مود شده، هر کی میخواد به محیط زیست و طرفدارش باشه سد رو میکوبه. من موافق این نیستم. من میگم اگر من نتونستم یه سد خوب بسازم، تقصیر اون سده نیستش، که اون سده میتونست یه فانکشن خیلی خوب داشته باشه، کارایی داشته باشه، کاراش انجام بده. من بودم که حرف اینو گوش دادم، حرف اونو گوش دادم، هم دل اینو به دست آوردم، هم برای کشاورزی دادم، هم به صنعت دادم. نتونستم که کدوم آب بهینه است به کدوم درد مملکت میخوره. و من فقط تقصیرکار نیستم، یک مملکت ما آمایش سرزمین نداره. آمایش سرزمین یک مقوله‌ایه که این مقوله فقط توسط مهندس به دست نمیاد، مجموعه قانونگذاران، بودجه بندان، بودجه ریزان، سیاست مداران میان میگن شهر البرز قزوین یه شهر صنعتیه. ولی وقتی این تر این در میاد میگه چرم تولید میکنه، اینقدر صادر میکنیم، این کارو میکنه، فلان قطعه رو میسازه، فلان کارو میکنه، حالا زیر مجموعاش میمونه، زیر ساختاش میمونه، آبش از کجا تامین بشه. حالا شما میرید سراغ طرح جامعه آب مملکت. طرح جامعه آب مملکت ممکنه به شما بگه این آب از این طریق تامین بشه. یکی از طریقا هم سده. وقتی شما از آمایش سرزمین، طرحهای جامعه رسیدی به این که حالا باید سد بسازی، اون دیگه اگر یه روز هم تعلل کنی در ساختش خیانت کردی. اینجا سده گناه نداره، متوجه ایست؟ بر انتخاب شده اگر سده گناه داره. ما مثال هایی داریم که سد یا وکیل مجلس عقبش بود و میگفت تو این دهانه باید سد زده بشه و قراردادم این بود که تو این دهانه سد زده بشه. ما وقتی وارد مطالعه شدیم دیدیم تو اون دهانه سد جواب نمیده، اینجا یک واریزه هستش که به غلط اینجا رو تنگ نشون داده، تنگه شده. در صورتی که شروع کنی خاک و خاک برداری کنی و به بدراک برسی، دهانه خیلی بزرگه. ما رفتیم اینو مطرح کردیم که آقا نوشتن اسم این روستا برای احداث سد غلط بوده و خب قرارداد به هم خورد. برای خوشبختانه سدی که ساخته شد 15 کیلومتر بالاتر از این بود که حالا به حوزه ماموریت این وکیل مجلس دیگه نمیخورد، یه وکیل مجلس دیگری ازش چیز میشد. وقتی که تصمیم گیرندگان حقیقی پیدایش طرح‌های مملکت آنهایی نباید باشن که باشن بعد فرص و میشه گفته اعمال نفوذ در بودجه بندی و بودجه ریزی وقتی میرن تو مجلس بودجه ریزی های غلط میکنن اونها باشه، حالا بله صد هم مجرم میشه، در صورتی که اون صد گناهی نداشته، اون صد یک سازه بوده که باید در جای بهینه میذاشتیش، ساختگاهشو بعد انتخاب کردی. به همین دلیل هم من فکر میکنم که من طرفدار این هستم که هنوز هم مملکت ما نیاز داره مملکتی که آوردهای عجیب غریبی داره. شما تو رودخونه سرباز در سیستان و بلوچستان در 11.5 ماه از سال هیچ خوشجوده، مردم میان اونجا چاله میزنن، در از یه بارندگی یکی دو ساعته که هیچ که نمیفهمه، در حدی میشه که تمام لوده رو گریده رو بردوزه رو آب میبره، به اندازه کارون آب میاد. خب توی مملکت اگر اونجا سد نزنی چه کار باید بکنی؟ بذاری سیلاب مردم رو از بین ببره، یا اینکه نه اونو ذخیره کنی به تدریج به زمین تزریق کنی یا استفاده دیگری بکنی؟ بقیده من اقرام نباید کرد. ما در
حالا چه تو زمینه افراد توی سدسازی و چه تو زمینه
هر دو بارنش رکورد نباید بگیم ما رکورد زدیم 72 تا مثلا طراحی کردیم، باید ببینیم چی طراحی کرد.
حالا مهندسی تخریب سد تو ایران رو افتاده اصلا داریم یه نمونه فکر کنم بوده چند بود بیشتر
ببینید تخریب سد اسمشو نذاریم تخریب، اسمشو بذاری تو اصطلاح خارجیش اباندونمنته، ترکه، راهسازی. حالا اگر عربی نخواهی بگی راهسازی لغت قشنگ تری. این یکی از فازهای کاره. ما تو سدسازی 5 فاز داریم. فاز 1 مطالعات، فاز 2 دیتیل دیزاین طراحی، فاز 3 اجراست، فاز 4 بهره برداری و نگهداری، فاز 5 راهسازیه. هر صدی باید از یه مدتی باید رها بشه. عمر یک صد بی نهایت نیست، بعد از 50 سال 70 سال بستگی داره که مشاور چی تر بده. برای این راهسازی شما باید یه دورخیز 5 یا 10 ساله بکنی. یعنی الان میگی سد سفید رود داره پر میشه، خب بعد الان یه شرخدمات برای راهسازیش داشته باشی. برچیدن سد یه راحل داره. ما متاسفانه در این زمینه کار کم کردیم تو مملکتمون. الان تر استاندارد آب مملکت شروع کرده به این کار. اون این نیست که این سد غلط بوده، این بوده که این سد فانکشن عملکردش داره تموم میشه و چه بسا باید به جاش یکی دیگه بسازیم. کما اینکه سد سفید رود دارن به جاش بالا دستش سد شهریار رو میسازن که همون حرکت رو میکنه، همون اراضی رو میده، البته کانسپت ها فرق میکنه. ما تو آبیاری زهکشی یک تصوراتی داشتیم که غلط بوده. ما فکر میکردیم اگر آب به کرت بدیم یا آب تحت فشار ببریم و مثلا فلان تولید رو داشته باشیم، این تولید خیلی تولید خوبی هستش، میتونیم صادرش کنیم. الان یک اصطلاحی به وجود اومده به نام آب مجازی، نمیدونم شنیدید یا نه. آب مجازی میگه 1 کیلو هندونه 300 لیتر آب مصرف میکنه. حالا یه عقل سالم میگه این هندونه رو بهتر از کشور همسایه واردش کنیم تا 300 لیتر آب بدم. حالا هندونه هم واقعا ارزون داره فروخته میشه.
بله
الان با کیلو
ما صادر میکنیم. خوبه بعدش اینه، یعنی ما
آب رو داریم صادر میکنیم. یه لیمو 50 لیتر، گوشت گاو کیلو 1800 لیتر. اینها نشون میده دامپروری داشتن کاش شاید حالا آب این صدها رو اگر امروز بود دیگه نمیومدم 100,000 هکتار زیر سد دز میذاشتم، اونم برای یه چیزی که توجیه نداره. یه کار دیگه با اون آب میکردم. یکیش ما سدی که دارن الان میسازن به نام سد بختیاری که رکورد دنیا رو داره در مورد ارتفاع سد بتونی، در یه سمیناری که تو دانشگاه تهران بود من مخالف بودم، نه مخالف ساختش بودم، مخالف بودم که با همون روش قبل اینجا باز مهندسی دوباره رو مطرح کردم. گفتم اینجا میازه چشما رو بشوریم دو یه جور دیگه نگاه کنیم به این قضیه. شما میخواد برای 190,000 هکتار اراضی پایاب سد دز که داره از بین میره همون طرز فکر رو برای بختیاری داشته باشید که 40 سال پیش مثلا مهندس مشاور هارزاد هاش. اون غلط بوده، اون شاید اون موقع درست بوده ولی الان شاید نشون میده که غلط. رو انتقال آب ها همچنین، فقط سد نیست، شما انتقال آب از حوزه به حوزه دارید. الان تحریما داریم که از شاهنیما آب رو میبریم به زاهدان، یه چیز بوده 200 کیلومتره. این آبی بود که سیلاب هامون وقتی میومد، سیلاب هیرمند ببخشید، وقتی میومد شهر زابل از بین میبرد، خیلی خزد صدم میزد. خوشبختانه با طرحی که داده شد که مال قبل از انقلابه، این آب با یه انحرافی میره توی حوضچه‌هایی که این حوضچه ذخیره میکنن، اسم شده چاه نیمه، مثل چاهی که نصف است. و این آب، این چاه داره زابل رو در مواقعی که کم آبه تغذیه میکنه، به زاهدان آب میرسونه. نحوه رسوندن این آب با چه لوله‌ای، با چه لاینینگی، چون عمر اینا همه مطرحه، اینها مهندسی آبه. وگرنه کشیدن یه خط لوله‌ای که 5 سال بیشتر عمر نداشته باشه، تربخونه هاش از بین بره، مجبور بشی این کار. یعنی انصاف و وجدان مهندسی اینجاست که کار میکنه، که میگه آقا یک هزینه‌ای که داره از بودجه نفت مملکت که لایزال نیست از بین میره، دیگه نباید عمرش 10 سال باشه، بعد یه لاینینگی به کار ببره که بتونه این لوله رو بیشتر نگه داره، عمرشو بیشتر. به همین دلیل توی مهندسی مسئله کنترل کیفیت مطرح میشه. مسئله این کنترل کیفیت بهش ارزش اونطوری که باید بذارن نمیذارن. متاسفانه یک عده شارلاتان دارن یک مسئله رو میفروشن که یک بار مصرفه. ما بدترین شکست رو داریم تو شبکه‌های آبیاری زهکشی بر گردن روستاییان بیچارمون میذاریم. اینها به امید اینکه اینها از فلان کارخونه اومده برای آبیاری تحت فشار استفاده میکنن، رسوب میگیره، یه بار مصرف میشه، کار به جایی میرسه که روستاییه چی میگه؟ میگه اینا رو بکنم بریزم دور، مثل گذشته 50 سال پیش آب رو دوباره بریزم تو این کرد، حال تبخیرم بشه شد فلان شد، ولی از این حالتی که من آب دارم هدر میرم بهتر میشه. به همین دلیل میخواستم جواب سوال شما رو خیلی طولانی دادم، میخوام بگم مهندسی رسته آب بیشترین نیازش الانه، نه اینکه عمرش تموم شده. مهندسی سدسازی، مهندسی رودخانه، مهندسی آبیاری زهکشی، آب و فاضلاب، استفاده از پساب‌ها. ما داریم از 5 تا حوزه آب میاریم تو تهران، سد طالقان رو بگیر و لطیان رو بگیر و لار، اینا همه هم میاد تو تهران. خب این آب، آبش خوبی بوده که داشته یه کاری یه روزی میکرده، آب برف بوده، آب شده برف بوده، این میاد اینجا میشه یه گندابی که شما باش سبزی میکارید تو تربچه، اگر حالا تجزیهش بکنید که خیلی هم باش یه آب آبگوش میخوریمش، تو تربچه شما چیزایی پیدا میکنید که اگر بدونید نمیخوریدش دیگه. حالا استفاده مجدد از این آب و تصفیه کردن این پس آب و بهینه کردن نحوه استفادهش، این آبیه که تو کشور پیشرفته اجازه میدن با تصفیه بخورنش. حالا ممکن از نظر روانشناسی آدم خوشش نیاد آب گنداب رو بخوره، ولی حداقل برای کشت و صنعت به کار میره و اینها تو کار مهندسی باقی مونده. و بقیده من مهندسی مملکت باید اون چیزی که در دانشگاه درس میداد اونها رو توش یه رفرم اساسی به وجود بیاره دیگه. اون چیزایی که ما میگفتیم به بچه‌ها شاید اون موقع درد میخورد، ولی الان باید اینجور چیزها گفته بشه که تو برو سراغ این قضیه، مملکت الان به اینها نیاز داره که چگونه از آب به این استفاده کنه.
یه مقاله خیلی قشنگی شما تو یکی از شماره‌هایی که به مناسبت 40مین سال تأسیس انجمن مهندسان معاصر ساختمان مجله که منتشر شد، شما به عنوان سر مقاله اونجا منتشر کردین، ایرانی مهندسان
مشاور،
انجمن ایرانی
مهندسان، آها این میگید آمد بله. 40مین سال انجمن جامعه مهندسان مشاورم مقاله داده بودم، من فکر کردم اونو گفتم.
سرمقاله در این شماره از مجله شما منتشر نمودین که برای من خیلی جذاب بود. شما اولین مؤلف کتاب تحلیل سازه بود اگه اشتباه نکنم، تئوری سازه در کشورمون بودین، به فارسی تألیف کردین، بعد حالا انتخاب خودتون بود، رفتین سمت بیشتر مسائل آب. البته سازسازی هم جزئی از تحلیل سازه هست میشه، اینو سازه است.
دوستان نواب برده.
به نظر من این بحث آب انقدر اهمیتش در سطح کلان تاثیرگذاره تو زندگی ما آدما، شاید بگم حتی از سازن تأثیرش بیشتر تو زندگی. نظر شما چیه؟ به خصوص مسئله کم آبی که الان یه معضلی بحران شده تو کشورمون. این مسئله که ما الان بیش از دران 80% از آب زیرزمینی کشورمون مصرف کردیم و الان به خشکسالی داریم نزدیک میشیم تو کشورمون. کشوری که بله، کشوری که یه زمانی منبع آب بود، الان داره به این روز میفته. دلایلش چی میبینید و آیا اینا باعث شده شما کم کم از ساز سمت آب کشیده بشین یا نه تقدیر زمانه بوده؟
ببینید، ما به شرکتی که درست کردیم تعدادی از دوستانمون رشتهشون هیدرولیک و مکانیک فلوید درس میدادن در پلی‌تکنیک، اونا به مثل ما اخراج شده بودن. این یک شق قضیه بود که ما نمیتونستیم سازه سرو باشیم. شریک در شرکت از ازدواج مهمتره. تجربه‌ای که من دارم، ازدواج قهر که میکنی یا ناهمانی که وجود میاری، یه جاذبه‌ای وجود داره. بالاخره زن و مرد هم دیگر رو با هم آشتی میکنن به یه درائل برازیان. تو دو تا سیبیل کلوفتی که شریک شدن این جاذبه وجود نداره. این فقط اخلاقیات و رفتار و منش و اینجور چیزا هست. خب ما همونطور که اولتون گفتم، منش باید شد که ما اول اومدیم دور هم جمع شدیم، دیدیم ما اخلاقیاتمون به هم میخوره، میتونیم سالم باقی بمونیم، منحرف نشیم. من قبل از این که از پلی‌تکنیک اخراج بشم، نماینده تامل اختیار صد رسوبگیر سرچشمه بودم در مس سرچشمه. الان اسم رسوبگیر عوض شده، شده پسماند، اسم خارجیش تیلینگ دمه. این سدها کار کردشون برای معادنه، برای اینکه وقتی معادنه میخوان سنگای قیمتیش و کانی ها رو از سنگای قیمتی جدا کنن، یه عملیه به نام فلوتاسیون انجام میدن، طولانیه. بعد آبش میاد و این آب چون ادیتیو بهش زده شده، حیفه که بره تو جامعه، هم جامعه رو ضایع بکنه، بعد دوباره باید برگرده. من تو این زمینه بودم، من تو این زمینه بودم و خب بخش سازه‌ایش بودم، ولی مدیر پروژه هم بودم. متوجه شدم چقدر آب، این داستان مال 1958، این چقدر آب ارزش داره که میارزه ما قطره قطرهش رو حتی پمپ کنیم برگردونیم به کارخونه. حتی در اون موقع سرچشمه که آب خیلی زیاد داشتیم، چاهای آره خاتون آباد لبالب آب بودن، ولی حیف بود امروز اون آبها بوده که وجود ندارن. مهندسی آب و یه اتیک دیدیم، یه اخلاقیات دیدیم، اگر حفظش و حرمتش داشته باشیم. توی چیزای معنوی دنیا هم همینه، تو اسلام مثلا حتی من شنیدم بعضی هم میگن آب مهریه حضرت فاطمه است، اینو من شنیدم. یا اینکه توی دنیا مثلا قبل از اسلام تو ایران آب جنبه معنوی داشته. شما تمام مثلا زیگورات، چوازنبیل و اینا رو که میبینید، اینا هم معبد بودن هم تصفیه خونه آب بودن. کم بود آب از همون قدیم ها حس میشده و خب همین زیگوراتی که گفتم داشتن تغییر حوزه آب از کرخه به کارون میدادن. خیلی چیز جالبی بوده و به همین دلیل هم شما میبینید میترا، اسمی که در ایران وجود داره، الهه آبه، میترائیزم یا اینکه مهر، اینها چیزی هستن. شما چرا میگید مهراب تو مسجد؟ محل پایین ترین نقطه مسجد هستش که آب اونجا جمع میشده، یعنی کفشور بوده. این مهرابه اسمش در عربای مسلمان وجود نداره، در ایرونیای مسلمان وجود داره. محلی است که آب در آخرین نقطه میره جمع میشه، جاش پایتره. مهر باه حوض نبوده، باه جیمی بوده، از مهری میاد که از خورشید و خدا و روشناییه، متوجهید؟ و خب این معنویت آب ما رو کشون به این ور که پس بریم توی رشته کار بکنی که این خصلت رو داشته باشه. ولی از هم موقعم از تعریف سازه‌ای که میشد موافق نبودم، به همین دلیلم، حالا به دلیل رشته جدیدم نبود که تعریف سازه رو تو اینجا نوشتم. من عقیده دارم هر کسی که آنالیز میکنه بارگذاری و بلده، یعنی بار بلده بذاره، این سازه‌ایه. اون خط آخرش رو بخونید خیلی خط جالبیه، نوشتم یک مهندس سازه واقعی میتواند تنشی که بر چینهای پیشانی شما به وجود میاد محاسبه کنه. در شرط بلی بود، سال 88 بود که همه تو پیشونیشون تنش وجود داشت و اخما بودن. من عقیدم اینه که چرا یک کسی که شیب پایداری یک سد خاکی سازه‌ای رو محاسبه میکنه با روش های بیشاق، روش های دیگه، این سازه‌ای نباشه. این آدم سازه است، مسئلهش خاک و روسه، مسئلهش چیز دیگریه. این تعریف من و مهندس تاونی ازش استفاده کرد تو جلد دوم کتاب بتون آرمش نوشته و رفرانس هم داده به صحبت من که عقیده من این هست، اینجا نوشتم. و من عقیده اینه مهندس سازه خیلی فراتر از تیر و ستون و بادبنده. تو انجام مهندسان محاسب نتونستم اینو جا بندازم که شما خیلی کسای دیگر هم میتونید مهندس محاسب بگید. اگر این تعریف منو پیاده کنید، حالا اعضاتون میشه ده برابر. مجموعه کوچیکی که الان وجود داره که شما آخرین جلسهش بودید، مجموعه مومنون با 40 نفر یا 20 خورده‌ای نفر تشکیل شد، در صورتی که من که شماره عضویتم 48 در انجمن مهندسان معاصر، سال 52 عضو شدم. این انجمن سال 48 به وجود اومد، باید الان خیلی بیشتر از این عضو داشته باشه، باید مثلا 10,000 عضو داشته باشه. نباید اگه مجموعه عمومیش با زیر 100 نفر رأی گیری بشه و یا رأی داده بشه. این من عقیدم اینه، تعریف سازه رو باید تعریف به عین المللیش کرد، این نه تعریف صرفا استراکچر محدود. و در این دیلم اون مقاله رو من به سفارش یک از دوستان گفت یه چیزی بنویس، من مجبور شدم این تعریف.
کلا نوشته هاتون چجوریه؟ چقدر چند وقتی بار نوشتین؟ تازه داریم مثلا تو مجله ای جایی یا چند سال یک بار؟
من عضو تحریریه انجمن مهندسان محاسب ببخشید جامعه مهندسان مشاور ایران هستم. اونجا فعالم. خیلی فعالم، مقاله هر چند وقتی بار میدم. سعی میکنم مقالاتی که میدم، چون زیاد مقاله میدم به اسم خودم کم باشه، بعضی این مقالات بدون نامه، چون
تحلیلی نقد میکنید درسته؟
بیشتر مهندسی. یکی دو شماره شو به شما بدم، نمونه شو داشته باشید اگر خواستید.
فکر میکنید
بعد از اون کتاب سازم تقریبا 7-8 تا کتاب نوشتم. کتاب های ما بنداد دو تا کتاب مشترک داده، مشترک هستیم که یکیشو دانشگاه تهران چاپ کرده. بعد کتاب ها اکثرا علمی هستش. شما اگر مثلا تو طرح صنعت آب کشور صنعت استاندارد کتاباشو ورق بزنید، مثلا تو بخش سدسازی 90% سمنو میبینید. اون عقده نبودن در دانشگاه یه جور دیگه پیاده میکنید.
برامون چقدر خوب شد این قضیه، چون این همه خدمات شاید محصول شدن در اسم دانشگاه این امکان رو از فرد شما شاید میگرفت.
ایده داشتم اون موقع که محصول نشیم، هنوزم ایده رو دارم. ولی ببینید تو دانشگاه ها زمان شاه یه پیشنهاد دادن، اسمش چی بوده؟ همکاری صنعت و دانشگاه. هنوزم شاید این اسم
هنوزم
میشنوید. این اسم چیز تو ویترینه، هیچ وقت کار نشد. من موقع پیشنهاد دادم، انقلاب فرنگی شد، بدون اسم ما روزنامه کیهان چاپش کرد. من میتونم بگم دزدیدش، اگر نه یه جایش هم چیز کرد، سانسور کرد. ببینید شما دانشجو بودید، من تزایی که به دانشجوها میدادم مشقت آمیز بود. دانشجو باید خیلی وقت میذاشت تا یک مسئله رو کاغذ رو حل کنه. اگر این مسئله میرفت و فیزیکی میشد و میرفت تو کارخونه، میرفت تو عمل، تو وزارت میرفت، من مثلا خطوط تاثیر یه پل با مهندسی متغیر رو داده بودم، واقعا بچه ها شست پاشون تو چشمشون میرفت این کار رو تموم بکنن. ولی خب من ایدم این بود بیایم یه این همکاری رو به نحوی داشته باشیم که بشه این مجموعه کاری که تو دنیا داریم اینجا از خودم اختراع نکرده بودم، میشد یک مجموعه مهندس مشاور پلی‌تکنیک مثلا تو رشته راه و ساختمان. وزارت راه 10 تا کار به مشاور دیگر میداد، یکی هم میداد به این مشاور. سرپرستی این مشاور رو 3 تا 4 تا 5 تا استاد میکردن. ولی با این انرژی بزرگ دانشجویی که حاضر بودن شب نخوابن تا این مسئله پروژه دیپلمشون رو حل کنن دیگه، و بعد این چه قوقایی به کار می برد، متوجهید؟ چه این پتانسیل هیچ مشاوره‌ای نداره که بذاره با این عظمت مجانی این کار انجام بده، متوجهید؟ و من اینو به صورت یه مقاله در آورده بودم تو بدایل انقلاب فرهنگی، گفتم حالا که میخواد انقلاب فرهنگی بکنید بیاد از این کارا بکنید، نه که در دانشگاه رو ببندید، چون عقیدم برای این بود که انسان شبیه ماشین نیست. شما یه لوکوموتیو رو میخوای اگر تعمیر کنی باید اول متوقفش کنی بعد تعمیرش کنی، ولی هیچ وقت نمیان یه انسان رو بکشنش بعد قلبش رو تعمیر کنن. انسان در حال حرکت تعمیر پذیر و تصحیح پذیره. پس دانشگاه رو تو نمیتونی ببندی و بعد اصلاحش کنی، همون گندی در اومد که بعدش باز کردن خیلی هم بدتر شد، در صورتی که دانشگاه رو در حال رفتن حرکت، این مقاله من این بود، در حال حرکت میتونی اصلاح کنی. ما خودمون از دست دانشگاه دل پوری داشتیم، اینطوری نبود که ما با اون دانشگاه راضی باشیم، طالب میگفتن استاد آمریکایی اخراج باید گردد ما، ولی ما خودمون از دست اون دانشگاه، از پارتی بازی هایی که میشد، از کاری که میشد، خب اینو تز داشتیم برای اون، بستنش هیچ کاری هم نکردن. بعد وقتی هم باز شد با سرانگشتی اصلاح کردم، 2 سال و نیم 3 سال و نیم زرده تعداد جوانها بکن ببین چند سن متوسط یه آدم هم بگیر 40 سال مفید، ببین چند نفر رو کشتن با این کارشون، با بستن انقلابا، با انقلاب فرهنگ. حالا اینا رو شما میتونین همه رو چیز بگیرید چون الان صحبت میکنید من مجبورم.
خیلی خوب، ما مایلیم که همینطور پای صحبت شما بشینیم، شنونده ما قطعا دارن استفاده میکنن و هر زمانی که شما وقت داشته باشید ما آمادگی داریم که این مسابقه ادامه بدیم، چون واقعا من دارم لذت میبرم و قطعی یقین خیلی از شنوندگان هم دارن استفاده میکنن. شما لابلای صحبتتون احساس کردم خیلی انسان آرمانگرا و ایدئال نگری هستین، چیزی که به خصوص من میبینم الان تو جوانای ما داره سرکوب میشه. یعنی یه جورایی میگن اگه مثلا دنبال آرمان ایدئال هستی اینجا جاش نیست، باید بری اونور، اینجا جای مسیریه که از قبل تعیین کردن و روش قدم بزنی، اول کارشناسیه، بعد ارشده، بعد دکتره، بعد تازه از دکتره میای بیرون میری جای کارآموزی و بعد سلسله مراتبیه. شما آیا اینجوری سلسله مراتبی اعتقاد دارین که باید اینجوری باشه تمام جوانای مراحل رو بگذرونن، یا میتونن در واقع لابلای کارشون با ایدئال‌های ذهنیشون اون چیزی که میخوان باشن شکل بگیره؟ من احساس کردم که شاید اون عطف زندگی شما همون محله اخراجه باشه، اون که احساس کردم که این مسیر زندگی شما رو عوض کرد و شکل داد بهش، همین که گفتم که شاید اونجوری محصور میشدی.
ببینید من قدیما، یعنی زمانی که ما درس میخوندیم رسم نبود یکی بره اونجا درس بخونه بمونه، تو هم کلاسیای من تک و توک اینطوری بودن و اونایی هم که الان رفتن اونجا برگشتن، اومدن ایران دست دادن، انقلاب شد، بعد از 1-2 سال رفتن موندن اونجا. کسی که از اول نیت کنه بره اونجا خیلی کم بود. یکی دو تا اقلیت مذهبی داشتیم که از اول تصمیمش رو گرفته بودن. من تا شاید مثلا سال 82 7-8-9 با کسی که میخواست بره اونجا اونه برخورد میکردم، برخورد تندم میکردم و با بچه خودم هم همینطور.
بچه شما اومده؟
اومده بعد از 6 سال که اونجا کار کرده اومده و به زور من هم نیومده. من برعکس بهش گفتم پس فردا گردن من نندازی تو اگر فکر میکنی که اونجا بهتر اونجا بمون، ولی اومده. حالا جز نادراست که این همچین حرکتی انجام داده. خودم دل واپسم، نمیدونم کار خوبی کرده یا نه، هنوز نمیدونم. ببین تو ایران پتان ای کاش شما تو اون اتاق بودیم. یه ایمیل امروز برای من اومده، دوستایی بخونی؟
بله.
آره. یه ایمیل از یه دانشجوی 33 سال پیش، 35 سال پیش من اومده.
حتی میتونیم یه زرتش کنیم اگه شما دست
خیلی نوشته last 31 years 31 سال دست داده. ای کاش به حرف تو گوش میدادم. اینو تو ایمیل قبلی بود، تو این ایمیل تموندش و تو به من توصیه کردی که باید ادامه تحصیل بده. شاگرد اول بود این آدم، تمام تمرینای من از 3-4 راه میرفت، بچه های دیگه نصفش هم حل نمی کردم، این 3-4 راه میرفت. خیلی تیپ جالبی بود. این الان برای من نوشته ای کاش من به حرف تو گوش میدادم. کسانی که اروپا میرن زود برمیگردن، آمریکایی‌ها که تنشین میشن و من 31 سال عمرم از دست دادم، الان حسرت ایران میکشم. من دلداریش دادم، گفتم نه تو فلان زندگی تو کردی، شاید هم دیر نیست و اینا، ولی ته دلم همینه. ته دلم این بود که آدم خونه همسایه ممکنه چلو کباب غذا باشه، ولی خونه همسایه است. خونه ما حالا باید بشیم مثلا نون پنیر بخوریم دیگه، اینا حسن خونه ماست، انتیم تری. یه مقدارم این سرچشمه گرفته است. من فرانسه گل کردم، حقیقت اینو گل کردم به نحوی که میخواستن نگرم دارم. تو اونجایی که کار میکردم، هم کار میکردم هم دکترامو گرفتم، دارم نامهاشو خالی نمیبندم، نوشتم حتی مثلا یه جوری که سفارت ایران در فرانسه هم دخالت کرده تو این که اینا که میخوان تو رو استاد کنم بمون اینجا، میخوان نگره دارم فلان اینا. ما بعد از قضا که تو کانتین قضا میخوردیم، یه آقایی بود به نام موسیو دولارنگاوین. این موسیو دولارنگاوین 70 سال داشت اون موقع، ما فهم میکردیم خیلی پیره. با ما رفیق شده بود، حرفای من مثلا 28 سال 9 سالم بود، 71-2 سال شد. بعد از قضا ما رو میبرد و وای میستادیم دم دکه چیز، یه قهوه میخوردیم، اون یه کنیاک میخورد، اون زمان جاهلیت بود دیگه، عیبی نداشت اون موقع میخورد. نصیحت من زیاد داد. این آقای دولارنگاوین روسی الاصل بود، زمان تزار پدری سرگرد تزاری بوده، فرار کرده، این اومده تو بلژیک مهندس شده بود، اومده بود فرانسه از سن مثلا فرض کنه 18 سالگی، بعد زن فرانسوی، بچه فرانسوی، دختر و نوه و همش فرانسوی بودن. به من یه چیزی گفت که توشم تا حالا مونده، گفت ببین اگه اینا اصرار بد کردن بمون نم. گفتم چرا؟ گفت اینها تا موقعی که تو بتونن کار بکشن تو براشون عزیزی. من هنوز این آدم آدمی دانشمندی بود، هفته یه دونه پیپر می‌نوشت. گفت من با وجود این که هفته یه پیپر دارم هنوزم، ولی در شرایط مساوی منو فرانسوی نمیدونن، یه فرانسوی کوچیکتر میذارن رئیس من. رو ببین چرا اونجا دموکراتیکه که حداقل در شرایط مساوی میذاشتن. و یکی این موضوع بود. یکی موضوع دیگری که ما وقتی دانشجوهای فرانسوی اکثرا چپ دارن، تیپ پس فرانسوی اینه، در دانشجوی چپ هم بیرون میان راست میشن. بعد در اونجا به من دوگل بود رئیس جمهور فرانسه، ما نشستیم پا تلویزیون بعد از شام داشتیم تلویزیون خوابگاه نگاه میکردیم، من خواستم خودم روز کنم مثلا فلان، گفتم اینم پیر و خرف شده دیگه، همشون هم مخالف دوگل بودن، همه اینا به من حمله کردن اینا که هیچ حزب‌گذاری تو رو به من حمله کرده که تو تق نداری به یه فرانسوی دخواه فوری بعد بگی، میتونی به شاه ایران بر بگی، هر نده.
من متوجه شدم تو کشوری بکن توی یواشکی زیر دلت میتونی به تمام مقامات و مملکت فوش بدی، ولی اینی که تو حق نداشته باشی اینو بدی تو با یه رفیق نداشته باشی، این یه پتانسیل، و این پتانسیل رو حداقل دو نسلی که خارج میرن ندارن. حتی تو آمریکا، آمریکا میگن بیشتر میتونن بمونن چون همه خارجی هستن، ولی تو اروپا مگه تو حق داری مثلا به ملکه الیزابت انگلتر بزنی؟ انگلیسی میگه مثلا شاهنشاهی پادشاهی چیز خوبی نیست، ولی تو حتی اگر متولد اونجا باشی ولی اوریجین ایرانی باشه این ایراد داره. من این مجموعه تفکر به من با هرکی تو خانه خودش باید کار بکنه و لذتی هم که میبره بیشتر از اونه. من اینا تو این ایمیل این دوستم میبینم، این بازنشست شده، میبینه که ای کاش این بازنشستگی شده در خدمت ایران بود، در ایران کار میکرد، اون work satisfactionیه که خارجی هاش میگن و اونو ندارن، حداقل دو نسلشون نداره، ممکنه نسلی که فارسی دیگه فراموش میکنه داشته باشه. من هنوز این عقیده رو دارم، یعنی این تحول حالا ممکنه بخشش به اخراج از پلی‌تکنیک باشه، ولی بخشش قبل از اون بود، موقعی بود که من دانشجو بودم و درس می‌خوندم.
کاری هم هست فکر میکنید که انجام نده باشین؟ خیلی. یه دوست دارید که این چه کار مهمی بعد از این انجام بدین؟
خیلی کاری
مهمتنش بود.
من خودم موفق نمیدونم، همیشه میشینیم دوستان، مثلا هیئت مدیره این روز داشتیم، ما موفق نبودیم، ما دوست داشتیم جامعه ما یه جامعه‌ای بود که ما میتونستیم نقش خیلی بالاتری برای پاکسازی چیزهای بعد بازسازی جوان‌ها به وجود بیاریم. پیام ما به جوان‌ها اصلا نمیرسه، شاید اصلا پیام ما رو جوک بگیرن. ما توی جامعه مهندسان مشاور یه شاخه جوانان داریم، اینا تو هر من مناسبتی من دعوت میکنن، من دوست دارم. من بخشی از این حرفا رو اونجا میزنم، بهشون میگم آقا فکر نکنید که اونایی که بهتون میگن رشوه بدید رشوه بگیرید 100% درست میگن. ببینید مثالش منم، من نه اینو به جرأت میگم، نه دادم نه گرفتم و موفق بودم، نه من، مجموعه ما کفر اصلا اینجا یه همچین چیزی موفق. پس میشه، ولی سخت، کاری سخت بد میدن، کاری بد بد میدن، حلش میکنی، مشکل نیست. بازم مثال دارم، من اگر دارایی میسه برابر این بود شاید بچه هم درست نمیخوندن، شاید خانواده ها خراب میشدن، تو همه سیستم هیپرستاتیک سیستم ریتاندانسیش بالاست، اینطوری نیست که اگه پول داری بهترینه که. ولی احساسم اینه این پیام برای بعضی ها جو که این زمین سازی توی این مملکت به نحو بدی شده که دروغ، رشوه به ما نکن پیشنهاد میدن، یک کار بزرگی داریم 30 سال تو این کار، 10% حسن انجام کارهای ما گروس. الان کارو پیشون سفیدیم، پیشنهاد نمیدم به اون چون میدونن که دیگه، ولی اون اصلا 20 سال پیش که نمیشناختن پیشنهاد میدادن که آقا سی حساب میگفت به یک بچه های ما به اینو بگیرین خرا به من 2% از این پولو بدید، من تمام 10% دوست انجام کار شما رو آزاد میکنم، لازم نیست برید مصوبه از هیئت دولت و فلان و سازمان برنامه بیارید، این پولو بذارید تو بانک بهتون 14% میده، من 2% فقط میخوام. اون من خر میدونه، متوجه ای؟ جامعه منو در مقابل این معامله خر میدونه و من راضی نیستم، متوجه ای؟ من اینه که میگی چیه همش هم تقصیر ما نیست، ولی ما موفق نشدیم، این پیامیو که باید بدیم. و چرا موفق نشدیم؟ تو اخلاق حرفه‌ای گفتم عقیدم اینه تعداد خوبای این مملکت از تعداد بدای این مملکت خیلی بیشتره. خوب به معنای نه اینکه مثلا خوش اخلاق باشی و فلان باشی، خوب آدمایی که تعریف من تکامل رو تعریف خوبی میدونم، اگه در راستای تکامل قدم بذاره خوب است، اگه در خلافش بره کار عقب افتاده بکنه بله متعجره. خوبای مملکت همدیگر رو نمیشناسن. من بدن چون هر کدوم یه پرنسیبی برای خودشون دارن با هم اخمو به هم نگاه میکنن. بعدای مملکت بلافاصله همدیگر میشناسن، سیستم زنجیره‌ای به وجود میارن، به هم پاس میدن، این مشاوره بنده رو کار بهش نده، این همونیه که اونطوریه، اون مشاوره خوبه که 15% هم بهت میده، متوجه؟ و اگر ما میتونستیم یه تشکلی به وجود بیاریم که شفاف سازی میشد یه مقدار، حکومت رو شما نبودید، سال 58-59 این زمینه برای این مملکت وجود داشت. چرا 58-59 بگم؟ از سال 55 این زمینه، یعنی ما 4-5 سال داشتیم که این زمینه وجود داشت که بشه شفاف سازی کرد. سیاست زده شدیم، از دست دادیم این، و اگر این اصول رو پیاده میکردیم ما جز جهان سوم دیگه نبودیم، الان حداقل جهان دومی بودیم. پس یه مقدارم تقصیر خود ماست، ما ناراضی هستیم از این هدفی که بهش نرسیدیم.
پس فرمودین خودتون رو موفق نمیدونید، حالا دلیل اصلیش همین بود که فرمودین که
نه تو کار فنی و اینا چیز نیستیم، موفق نیستیم. ما تو کار فنی کسی رو داریم تو شرکت که متاسفانه عقب پچهاش را افته دارفته کانادا، حدود 5 ماه برگرده نمیدونم حالا برمیگرده یا نه. این آدم بعد از 32 سال که تو این بنده کار کرد، دانشجوی من بود، سال 58 فارغ التحصیل شد، واقعا فارغ التحصیل های خوبی رو گرفتیم. این میتونست راهبری خیلی خوبی توی این مملکت، نابغه بود واقعا، هدهش دادیم. جایی رسید که مثل من مقاومت میکرد، ولی وقتی دید 3 تا بچه هاش کنکور دانشگاه شریف قبول شده، تموم نکرده دانشگاه رو، تقاضا داده رفته کانادا گرفتنش. اگر اونا رفت دیگه چیکار کنه؟ پدرشونه دیگه. یکیشون دکترای معماری گرفت، از اینجا رفت اونجا. یکیشون مکانیک برق شریف و خوند، شاگرد اول شد رفت اونجا. یکیشون صنایع رفت، سال اول رو تموم نکرد رفت اونجا. اینم آقایشون رفت و رفت اونجا. خب در این زمینه هم موفق نبودیم. یکی کسیو که پرورش داده بودیم اینطوری که میتونست 10 نفر رو تو این شرکت الگو باشه و از دست داریم. اون روز که اینجا خداحافظی میکرد گفت 5 ماه برمیگردم، قولتون میدم. من میدونم سیستم اونجا اینطوری راحت رو بهش پاسپورت که نمیدن که 6-5 ماه میدوننش، این کار رو بکن اون کار رو بکن، و بعد به نتیجه میرسه که خب چرا پیش نواهاش نمونه، حالا نواه رو بزرگ کنه. این از این نظر موفق نبودیم، نتونستیم اونی که پرورش دادیم و خوب نگرش داریم.
خیلی عالی. خب صحبت پایانی دارید برای شنوندگان رادیو 88؟ توصیه ای که ما اونو به عنوان الگو خودمون قرار بدیم و از اون پند بگیریم؟
واقعا من دلشل نیستم الگو و پند و اینا به شما بدم، درد دلمو میگم. شما اونجایی که سلام میدونید و انتخاب بکنید،
ما همه صحبت های شما رو پخش میکنم اگه خودتون صلاح بدونید.
من هیچ من این نمیدونم، گفتم اگر خواستید اونجا میکردم سیاسیاشو میتونید عرض کنید، از دیدگاه خودتون خواستم بله. اگر فکر میکنید چیزی از نظر من خیلی بالاتر از این چیزا گفتم، من فکر میکنم اگر بتونیم، هنوز دیر نشده، بتونیم یه خودباوری به درقر خودمون به وجود بیاریم که تمرین بکنیم. اول مثلا در محیط کوچکمون به هم دروغ نگیم. ما اینطوری شروع کردیم، تعداد اون 15 نفر بود روز اول، گفتیم قول میدیم ما 15 نفر هر اتفاقی افتاد به هم دروغ نمیگیم. خیلی سخت اما گفتنش آسونه، تو داری منافع تو از دست میدی، میخوای دروغ هم نگیر دست بگیم. بعد گام بعدی گفتیم به بیرون دروغ نگیم، این دیگه خیلی سخت‌تر بود و موفق هم شدیم. واقعا بارها استیزا میشن بچه های جدید ما که چرا تو اون جلسه به نفع بنداب این دروغو گفتی، بارها شده ها. ولی در اگر بتونیم این نوع به کار ببریم، من همه چیزو پایه‌های اصلی پیشرفت و ترقی رو در شفافیت می‌دونم. اگر شفاف بشیم بقیه چیزاش حل میشه. ببین مثال آسونشو داریم دیگه. دولت نروژ میشناسید، شرکتشو نمیگم چون طرف ایرانی زندانه. شرکت نروژ معامله‌ای کرد با ایران حدود 15-20 سال پیش، در این نامعامله برنده شد. بین تمام کشورهای دنیا این شرکت پتروشیمی برنده شد. قاعدتا باید چه اتفاقی میافتاد؟ باید مدیرعامل این شرکت پتروشیمی یه جایزه دولت بهش میداد که یه پول هنگفتی و این کام آوردی توی کشور، و بعد بهش میگفتش ادامه بده. وقتی برملا شد که این از روش های غیر شفاف این برندگی انجام شد، مدیرعامل اونجا منتظر خدمت شد، تعدادی زندان رفتن، کار پس داده شد. و حالا میگیم چرا نروژ اینطوریه؟ چون تو قطب شمال آب و هواش خوبه، بارندگی داره. اینا فقط نیست، این یه اصولیه، متوجهی؟ و من فهم میکنم اگر شما بتونید این از این رادیو و از این رسانتون این استفاده رو بکنید، به نسلهای جوان بگید آقا میشه اینطوری بود و زنده ماند.
نکته جالب اشاره فرمودید. ما موضوعی تو ایران باب شده خیلی وقت البته، ولی الان اسم واژه پرسونال برندینگ خیلی میشنویم. افراد تبلیغات معرفی شخصی میکنند. یه چیزی که مثلا میگم تو بین اساتید دانشجو کمتر اتفاق میفته، بین دانشگاهیان افراد آکادمی اونا دوست ندارن از خودشون خیلی تعریف بکنن، به قول خودمون افتاده و متواضع هستن. این افتادگی و متواضع بودن تا حدودی میشه گفت خوبه، تا دیدم در عرف بین‌المللیش این چیزی جایی نداره، البته همیشه نرمالش بود، ولی توی یه سری جوان‌های ما به خصوص خیلی بیش از حد شده. یعنی این بحث پرسونال برندینگ و مواقع دیده میشه که واقعا زیاده روی و اقرار گفته میشه، از تعریفات شخصی اون چیزایی که نیستن رو میخوام باشن وانمود میکنن. این که شما فرمودید شفاف باشید، صادق باشید، و این چیزی که الان به ذهنم رسید گفتم که این مورد منو داره میبینه، این شبکه اجتماعی داره خیلی این قضیه رو دامن میزنه که افراد همیشه دوست دارن خیلی خوب خودشون رو نشون بدن، خیلی اونجور که دوست دارن باشن خودشون نشون بدن. زمان شما رو شبکه اجتماعی اینا به این شکل نبود، هر کی دوست داشت و اگر کاری میکرد با کتاب نوشتن، با دوری که اون رو بتونه به از نمود علمیش نشون بده، اون طریق رو پی میگرفتش و موفق هم میشد. ولی خب الان اینجور نیست. حالا در مجموع
من یه چیزی بگم به این، یه کمی با نظر شما موافق نیستم. حالا در این مورد بگم، فکر نکنید در گذشته در جامعه آکادمیک همه بکر بودن. اونجا شارلاتانیزم علمی وجود داشت. اسم میبرم، یه آقایی ادعا داشت از شاه هم 100,000 تومن جایزه گرفت. 100,000 تومن عددی بود، عدد بود بالایی بود در سال مثلا 52، که ادعا داشت که تونسته زلزله رو پیش بینی کنه. شما میدونید که تا به امروز نشده. تا به امروز یه مورد در چین اتفاق افتاد، خیلی تصادفی، یه مورد، ولی هفته بعدش هم روسای بغلیش رو زلزله زد تخریب کرد. این آدم افسر مهندس گویا افسر نیرو دریایی بود، و این دور که شان دستور داد تو تمام مجلات اونا معرفیش کنن اونا. ما تو دانشگاه خیلی زجر کشیدیم. یکی از کسانی که زجر کشید مهندس مگدشیان بود.
خدا رحمش.
آره، مهندس مگدشیان موقع دینامیک درس میداد، رشته خاصی شده بود از نوع ساختمان فلزی، یه دو سه تا ترم دینامیک درس داد. چطور ممکنه فلان؟ یعنی وجود همیشه اون اتمسفری که پروبار به اینا میده اون خطرناکتره، وگرنه همیشه وجود داره این داستان. متوجه این اتمسفر رو باید، من اینه که گفتم شفاف، اگه بتونن رسانه ها یه کاری بکنن. شما چند روز پیش نمیدونم دیدید یا نه، یک استاد دانشگاه 250 تا مقاله داده، یکیش مال خودش نبوده و بابت این استادیار شده، دانشیار شده، استاد شده، استاد منباز شده، فهم آورده. یعنی تو کدوم مملکت؟ تو مملکتی که شما میرید تو کامپیوتر یه جمله اونو میزنی میفهمی که این برای فلانیه، این هم چی چیزی آورده. یعنی میخوام بگم تو تمام جوامع وجود داره انشالله تا نیست و جزء چیزاییه که از بالا میاد. بعضی چیزا فلش از پایین به بالاست، بعضی چیزا فلش از بالا، انقلاب از فلش از پایین به بالاست. این شارلاتانیزم از بالا به پایینه، تقویت کردن یک سری شارلاتان که بله قربانگو باشن و تعظیم بکنن از بالا به پایینه. اینا رو برای ریشه‌هاشو خوش کن، اینا رو به عقیدان پاکترین بخش. من چرا دلخور شدم از دانشگاه بیرونم کردن؟ هم بعضم بهتر شد، هم مستقل تر شدم، هم مونده بودم تو دانشگاه خطرناک بود، با زیر زبونم رو که نمیتونم بگیرم، دهش هست ترتیبم رو میدادم. ولی چرا؟ برای اینکه با یه آدم های معصوم طرف بودم. من دانشجو معصوم میدیدم و انقدر راحت با دانشجو میتونستم ارتباط برقرار بکنم که با هیچ کسی تو جامعه و همکارم و استاد اینا نمیتونستم چیز بکنم. و شما اگر حساب بکنید، قشنگترین دوستی ها دوستی های دانشجو هست که وقتی ما هم بزرگ میشن، ما هم فارغ التحصیل های هم دوره مون، ما یه بار دوره هم جمع میشیم، واقعا هیچ شیر پیله نیست، با از ته دل میخندیم، از ته دل راضی هستیم، برای آشنایی و گرفتن کار و فلان و فیسال نیست. احتمالا کمک هم به هم دیگه میکنن، مثلا اون میگه کنترل برق بده، من توی اداره برق آشنا دارم، فلان کار میکنم. ولی اون کمک رو مثل اینکه داره به بچهش میکنه، این به برادرش میکنه اونطور. من فهم میکنم این جامعه هنوز از دست نرفته. ما اگر بتونیم با تمرین ها، با کارهایی که انجام میدیم، ما اخلاق حرفه‌ای یک بخشی از فلسفه است. مهندس ها خودشون از فلسفه جدا کردن، این ایراد ماست. ما زیباشناسی جز فلسفه مونه، ما باید جز کارمون فلسفه باشه. خط که میکشیم فکر اخلاق حرفه‌ای باشیم، ببینیم آیا این خطی که من دارم این کانال میکشم به فلان روستا بره، اون روستایی بدبخت بیچاره قادر اگر شفت پمپش شکست 10 روز آب نده و محصولش از بین نره؟ حالا اگر اینطوری نیست، پس طرحمو درست کنم. این بخشی از اتیکه، بخشی از اخلاق حرفه‌ای. اینو من فهم میکنم تو دانشگاه باید درس داد، اینو باید هر استادی بغل اون درسای توریکی که میده این بخش هم درس بده و هنوز هم دیر نشده. اگه میخوان انقلاب فرهنگی در دانشگاه بکنن، باید انقلابی بکنن که به درد آینده مردم ایران بخوره. باید دانشگاه در خدمت مردم باشه.
مرسی از شما وقت وقتی که در اختیار ما و شنوندگان رادیو هشت‌صدهشت کردید. متشکرم.
منم تشکر میکنم، امیدوارم در راستای اهدافی که داری پایدار باشید.
ممنون از شما. مرسی.
شنوندگان عزیز، شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما، یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099206668 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید، نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید، به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم انشالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم.